ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در 6 استان ایران وضعیت اضطراری اعلام شد. بارش ها به برخی از بناهای تاریخی آسیب جدی زده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی میگوید امروز همه سطح‌های کشور یا پر شده یا در آستانه پر شدن قرار دارند. درود شنوندگان ارجمند. در ادامه هشدارهای قبلی درباره احتمال جاری شدن سیل، خبرگزاری صدا و سیما از اعلام وضعیت اضطراری در 6 استان گزارش داده است. شاهین فتحی، معاون سازمان امداد و نجات احمد هلال احمر جمهوری اسلامی، به صدا و سیما گفت که در استانهای خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استانهای غربی احتمال جاری شدن سیل وجود دارد و نیروهای امداد و نجات در حال آماده باشه کامل هستند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بعد از ظهر یک شنبه در استان کردستان بیشترین بارش رخ خواهد داد و به تدریج استانهای آذربایجان غربی و شرقی درگیر بارش ها خواهند شد. بر اساس این پیشبینی، بارش ها در یک شنبه و دوشنبه صبح محدوده وسیع از شمال ایلام، کرمانشاه و زنجان را نیز در بر می گیرد. در ادامه بارش‌های سنگین در چند روز اخیر در مناطق وسیع از ایران و جاری شدن سیلاب‌های متعدد، گزارش‌هایی از آسیب دیدن برخی از آثار باستانی ایران نیز منتشر شده است. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، فریدون الله‌یاری، گفته است بارش‌های اخیر به برخی از بناهای تاریخی استان آسیب جدی زده، هرچند افسوده که به هیچ یک از بناهای تاریخی شاخص اصفهان آسیبی وارد نشده است. پیشتر محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی ایران، گفت که بر اثر شدت باران، ترک‌های نقش رستم در حال باز شدنند و وضعیت بحرانی است. در روزهای گذشته نیز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که بر اثر بارندگی بخشی از دیوار بزرگ گرگان و محوطه‌های کاوش شده که در بستر رودخانه اند آسیب‌های جدی دیدند. حمام وکیل شیراز نیز در اولین روز جاری شدن سیل در آن شهر دوچار آب گرفتگی شده است. همچنین بند میزان در شوشتر از بناهای آبی به جامانده از شاهنشاهی هخامنشیان تا شاهنشاهی ساسانیان گزارش شده که زیر آب رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در سفرش به کرمانشاه عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان شرکت کرد. وی با اشاره به موضوع خشکسالی که از دغدغه‌های جدی دولت بوده و نگرانی از کمبود آب آشامیدنی شهروندان، تاکید کرد که با بارش‌های اخیر همه سطح‌های کشور یا پر شده یا در آستانه پر شدن قرار دارند. روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ساکنان بیش از 20 محله پایتخت پیامک هشدار فرستاده است. این پیامک به ساکنان بیش از 20 محله تهران که در مجاورت رود دره‌ها و مسیل‌ها قرار گرفتند ارسال شده است. در این پیام آمده است که با توجه به اخطار اخیر اداره کل هواشناسی استان تهران و افزایش میزان بارش در 24 ساعت آینده و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها، ریزش سنگ و انسداد معابر، به اهالی مناطق توصیه می شود که از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در آغاز اجلاس رهبران اتحادیه عرب در تونس با انتقاد از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان گفت ریاض هر اقدامی در نقض حاکمیت سوریه بر بلندی‌های جولان را رد می‌کند.
القاطع لا يجرال من شأنها المساج بالسياسة السيادة السورية على الجولان.
ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در این حال دخالت‌های تهران را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. در اجلاس اتحادیه عرب، نمایندگانی از 22 کشور عضو اتحادیه عرب بجز سوریه شرکت داشتند. ساعت 23:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش نگاهی دارد به رویدادهای ورزشی در سالی که گذشت.
باشه نوروز و با بهترین آرزوها برای یکایک شما مروری خواهیم کرد بر مهمترین وقایع ورزشی ایران در سال 1397. البته مسئولین ورزش کشور همه ساله این کار رو انجام میدن، آماری ارائه میکنن از مدال‌های کسب شده، مقایسه با سال‌های قبل و اعلام این که در همه ابعاد رشد و توسعه و پیشرفت و نوآوری بهتر از سالیان پیشین بوده. ما نگاهی موشکافانه میاندازیم به متن و حاشیه ورزش و ضمن بررسی پیروزی‌ها و شکست‌ها نگاهی هم می‌کنیم به چالش‌ها و آسیب‌هایی که در آمار سالانه مسئولین ورزش ایران کمتر به اون موارد اشاره میشه. بحران اقتصادی رو میشه مهمترین موضوع ورزش ایران در سال 97 نامید. بحرانی که کمابیش همیشه وجود داشته اما این بار کاملا متفاوت‌تر از سالیان پیشین و سالی که برای ورزش ایران سال بیپولی بود، سال اعتصاب‌های مکرر تیم‌های ورزشی، لغو اعزام‌ها و انتقادات تند ورزشکاران خصوصا در شبکه‌های اجتماعی با پست‌ها و استوری‌ها به نحوی که حتی در خصوص وریا غفوری و علی کریمی انتقاد غیر مستقیم آیت الله خامنه‌ای رو هم در پی داشت و وریا غفوری به وزارت ورزش احضار شد، اما حمایت‌های گسترده‌ای از او توسط هواداران ورزش هم در ورزشگاه‌ها و هم در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. وقتی که اینستاگرام کمیته ملی المپیک سخنرانی وزیر ورزش درباره مشکلات اقتصادی و ضرورت تحمل ورزشکاران منتشر کرد، به قدری کامنت قهرمانان سرشناس ورزش کشور تند بود که کمیته المپیک اون پست رو حذف کرد و این فشار اقتصادی به قدری سنگین بوده که حتی سکه های وعده داده شده به مدال آوران بازی‌های آسیایی با پایان سال به اونها تعلق نگرفت و مدام وزیر ورزش و معاون او درباره جنگ اقتصادی صحبت میکنن که همچنان این واکنش انتقادی ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره. غیر از این ماجرا، مسئله مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی هم سالی پر بحث و پر حرف و حدیث رو سپری کرد. رسول خادم در واقع تابوی مطرح کردن این موضوع رو در ابعاد جدی شکست و نامه‌نگاری کرد با سران کشور، همچنین مصاحبه‌های تند و بیانیه‌های انتقادی درباره این که ما دیگه نمی‌خوایم ورزشکارمون دروغ بگه و اگر قرار به باختنه همه باید با هم ببازیم، نه اینکه ورزشکار به دروغ بگه که من مصدوم شدم و ما دنبال گواهی پزشکی باشیم. این با آرمانی که داره اشاره میشه بهش در خصوص عدم مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی تناسب نداره. البته این بحث ها در نهایت به استعفای رسول خادم انجامید، اما موضوع مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی همچنان جدیه، به نحوی که رئیس اتحادیه جهانی کشتی نناد لالوویچ تاکید کرد که ایران ریگیست در کفش های ما و ما هشدار میدیم که باید به این وضعیت خاتمه داده بشه. آخرین مورد هم موضوع سعید مولایی قهرمان جودوی جهان بود که او هم به شدت انتقاد کرد از اینکه چندین بار با حریف اسرائیلی مواجه نشده و نگران از اینکه المپیک رو از دست بده و باید فکری کرد در این خصوص، وگرنه حاضر نیست که به رقابت‌ها ادامه بده. قانون منع به کارگیری بازنشستگان دولتی هم از جمله قوانینی بود که خیلی خبرساز شد، به نحوی که چندین رئیس فدراسیون ناگزیر شدن سمت خودشون رو ترک کنن. اما در فوتبال این اتفاق رخ نداد و مهدی تاج با مکاتباتی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داد و بیانیه تند AFC مبنی بر این که ایران با خطر تعلیق مواجه خواهد شد، باعث شد که مجلس و دولت از فشار بر فدراسیون فوتبال دست بردارن. گفته شد که تا پایان جام ملت‌ها خواهد بود، اما بعد از اون هم ادامه پیدا کرد و جالبه که چهره‌هایی مثل علی کفاشیان، محمد رضا ساکت، فریدون اصفهانیان از سمت‌های خودشون استعفا دادن، اما در این حال در مجمع فدراسیون حضور داشتن و گفته شد که به عنوان نایب رئیس یا عضو هیئت رئیسه مشکلی ندارن و این قانون بازنشستگی در قبال فدراسیون فوتبال همچنان نامشخص باقی مونده، در حالی که آذر ماه 97 آخرین فرصت قانونی بود برای ادامه فعالیت بازنشستگان دولتی در ورزش کشور. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی نتایج خوبی کسب کرد، غلبه بر مراکش، شکست خفیف مقابل اسپانیا و همچنین تساوی مقابل تیم ملی پرتغال با پنالتی کریم انصاری فر و شرایط به نحوی بود که خب خانواده فوتبال و مردم راضی بودند، اما بلافاصله حاشیه هایی رقم خورد که تا پایان جام ملت های آسیا ادامه داشت. مصاحبه های تند و تیز و انتقادی کارلوس کیروش علیه مسئولین فدراسیون، وزیر ورزش، همچنین برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس متقابلا پاسخ داده میشد به کیروش و این کشمکش ادامه داشت. پای هواداران فوتبال هم به میان کشیده شد و کار به نحوی پیش رفت که تا مدتی مشخص نبود که آیا کیروش در جام ملت‌ها سرمربی تیم ملی هست یا نه و بالاخره قرارداد می‌بنده یا خیر. همینطور این قضایا ادامه داشت تا خود جام ملت‌های آسیا که بحث جدایی کارلوس کیروش مطرح بود و انتقادات و مصاحبه هم ادامه داشت، تا اینکه به هر حال تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا در حالی که برای شکستن طلسم قهرمانی گام به این رقابت‌ها گذاشته بود و به نظر می‌رسید شرایط خوبی هم داره، در نیمه نهایی مقابل ژاپن شکست خورد و کارلوس کیروش بعد از 8 سال دو بار حضور در جام جهانی با تیم ملی ایران و دو دور حضور در جام ملت و البته بدون راهیابی به فینال، کارش به پایان رسید و هدایت تیم ملی کولومبیا رو پذیرفت. باشگاه پرسپولیس هم موفق شد در حالی که از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم بود تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش بره. در بازی‌های آسیایی 20 طلا، 20 نقره و 22 برنز حاصل کار کاروان ایران بود که در رده ششم قرار گرفت. ایران در پارا آسیایی هم تونست 51 مدال طلا به دست بیاره. از جمله اتفاقات مهم قهرمانی کبدی زنان و مردان ایران بود که به سلطه هندوستان خاتمه دادن. نوشاد عالمیان در پینگ پونگ تونست طلسم شکنی کنه و به مدال برسه. حسین کیهانی هم مدال طلاش در 3000 متر بامانه دو و میدانی قابل توجه بود. در شمشیربازی علی پاکدامن در اسلحه سابر انفرادی به مدال برنز رسید تا به حسرت 44 ساله کسب مدال برای ایران در بازی‌های آسیایی خاتمه بده. اما خب حاشیه ها و اتفاقات عجیب هم کم نداشت. مهمترینش جاموندن زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ورزش ایران در المپیک ریو بود که از مسابقات تیر و کمان باز موند و انتقادات گسترده ای رو در پی داشت، بی تدبیری مسئولین فدراسیون تیر و کمان. همراهان پرتعداد کاروان هم در رسانه ها و خبرگزاری ها بازتاب داد. اعزام منشی ها و مسئول دفترها بدون مسئولیت مشخص، همچنین اعزام تیم هایی با عنوان پنچاکسیلا، جوجیتسو و رشته هایی از این دست که با ناکامی مواجه شدن و مطالبی منتشر شد مبنی بر اینکه اعزام اونها بر اساس منافعی بوده که انجمنها و برخی فدراسیون های ورزشی پیگیری میکردن. باخت عمدی تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل میانمار هم با انتقادات تندی مواجه شد. ایران عمدن نتیجه را واگذار کرد تا در مرحله حذفی به کره جنوبی نخوره، اما بقیه نتایج به گونه‌ای رقم خورد که اتفاقا ایران با کره جنوبی مواجه شد، باخت و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. کشتی ایران در سالی که سپری شد در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان فوق‌العاده بود، قهرمان جهان و آسیا شد، اما در بزرگسالان در مسابقات جهانی بوداپست ایران حتی فینالیست هم نداشت و تک مدال طلای امیدهای ایران رو هم در رقابت‌های جهانی یک آزادکار به دست آورد، کامران قاسم‌پور. کاراته در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی خوب بود، اما نگرانی شدیدی داره این رشته ورزشی برای بازی‌های المپیک که فقط کاراته در المپیک توکیو خواهد بود، به خاطر اینکه ژاپن میزبان مسابقاته و در همین یک دوره هم محدودیت بسیار شدیدی اعمال خواهد شد برای سهمیه‌ها، همچنین وزن‌هایی که رقابت‌ها برگزار میشه. مثل سایر رشته‌های المپیکی کاراته نیاز به حمایت و توجه ویژه‌ای داره، مثل سنگ نوردی که رضا علیپور تک ستاره سنگ نوردی ایرانه. بسکتبال با شرایط بسیار سختی به جام جهانی صعود کرد. با توجه به افزایش سهمیه‌های آسیا این اتفاق رخ داد، اما مهمترین نکته برای بسکتبال ایران اینه که حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی بدون جایگزین هستند و بسکتبال ایران طی سالیان گذشته چندان بارور نبوده. والیبال در رقابت‌های جهانی که دوره قبلی با اسلوبودان کوات ششم شده بود، این بار با کولاکوویچ 13 شد و در لیگ جهانی هم به رتبه 10 بسنده کرد. مسئله انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و اونچه که مهندسی وزارت ورزش در انتخابات نامیده میشه، بارها با انتقادات، جنجال و درگیری همراه بود و از ابتدا تا انتهای سال این مسئله ادامه داشت و به طور کلی موضوع انتخابات در فدراسیون‌های ورزشی بسیار وقت رشته‌های مختلف رو میگیره، انرژی زیادی از اونها میگیره و باعث ایجاد چند دستگی و درگیری میشه و این روشیه که بهش انتقاد زیادی وارد بوده. سپاسگزارم از اینکه شنونده این برنامه بودید. با بهترین آرزوها براتون در سال جدید. خدا نگهدار.